أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. شام جمعه است، متعلق به وجود مقدس ولی عصر، ارواحنا فداه. انشاءالله همه ما توفیق درک دولت و ظهور و حکومت اون حضرت رو پیدا کنیم برای سلامتی آن وجود مقدس و تعجیل در ظهور با برکتش. صلوات عنایت کن. سه ویژگی اصحاب امام حسین رو در شبهای گذشته مورد بحث قرار دادیم: ویژگی های بصیرت، ولایت پذیری و سرعت به کار خیر. امشب به ویژگی دیگری میپردازم که این ویژگی و این خصوصیت در جای خود قابل توجه و تأمل است و کاربردی، و اون ویژگی شادابی و نشاط است. میدانید انسان هرچه شادابی و نشاط درش بیشتر باشه، هم از نظر جسمی سالمتره، هم بازدهی و بهره‌وریش بیشتره. نشاط و شادابی از حالات روانیه، از حالات روح انسان است، از حالاتی است که اگر در کسی باشد هم بر جسم او هم بر فعالیت‌های او تأثیر فراوان و ژرفی دارد. یکی از ویژگی ها و خصوصیات یاران ابا عبدالله این نشاط و شادابی است. کلمه نشاط و شادابی تو قرآن کریم و روایات هم با عنوان فرح آمده، فرح با هی جیمی به معنای شادابی و نشاط، از اوصاف خدا هم هست. در روایت داریم: ان الله اشد فرحا به توبت عبده، خدا با توبه بندش شاد میشه، فرحناک میشه. نقطه مقابلش مرح است، مرح اونم با هی جیمیه، منتها مرح منفی است، یعنی شادی مستاور، با غرور، با نخوت. اینی که قرآن میفرماید لا تمشی فی الارض مرحا، روی زمین با مرح یا راه نرید، یعنی با مستی، با غرور، با شادی افراطی. اما فرح شادی مثبت و شادی خوب رو میگن که در آیات و روایات این واژه متعدد به کار رفته است. یکی از اوصاف اهل بهشت هم همینه. قرآن میفرماید در سوره عبس وقتی بهشتیان میان به صحرای محشر، قرآن کریم اشاره میکند وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. سه تا ویژگی دارن اینها: یکی مسفره، مسفره به معنای آشکار، درخشان، وجوه، چهره بهشتی ها روز قیامت آشکار و درخشان است، ضاحکتون میخندن، مستبشره با نشاطن، شادابن. اما نقطه مقابلشون، دشمنانشون، وجوهشون غبره است، یعنی غبارآلوده، غم‌انگیزه، تاریکه، در مقابل مسفره و زاهکه اندوهناکه. میبینید این صفت به عنوان یکی از صفات اهل بهشت آمده، شادابی، خندان بودن، نشاط داشتن. اتفاقا من تو دعاهای پیغمبر اکرمم نگاه میکردم، یکی از دعاهای اون حضرت اینه: اللهم ممنون علینا به نشاط، خدایا به ما تو زندگی نشاط بده. و اعزنا، خوب دقت کنید، ما رو حفظ کن، من الکسل و الفشل و العلل و الملل و الضرر. خدایا ما رو از این پنج چیز حفظ کن: از کسالت و تنبلی، از فشل و سستی، از علل، علل یعنی بهانه جویی، نه که برو کار کن، برو درس بخونه بهانه میاره، از ضرر و از ملالت. من اگر همین دعا رو بخوام برای شما باز کنم، تو آخر منبر باید روش بحث کنم. خیلی کارشناسانه است از نظر علم روانشناسی. ببینید حضرت یک عامل موفقیت رو ذکر کرده، نشاط. چند عامل از بین برنده نشاط و شادابی هم ذکر کرده: فشل، سستی، کسل، تنبلی، علل، بهانه‌جویی، ملل، ملالت و در واقع یک نوع در زندگی ملول بودن و خستگی، و ضرر و خسارت زدن. برادران عزیز، جوانهای گرامی، میدانید علارغم پیشرفت علم تو مباحث جسمی و مباحث فنی، بشر تو بیماری‌های روانی چندان توفیقی نداشته، بلکه روز به روزم رو به گسترشه. حتی تو جامعه جوان، نوجوان، بی‌نشاطی، افسردگی، کسالت، تنبلی، بی‌حوصلگی، نداشتن روحیه شادابی و نشاط تو دخترای جوان، پسرای جوان، خانواده‌های تازه ازدواج کرده، خیلی خطر است. امروز روانشناسا میگن نشاط و شادابی هم تو جسم انسان اثر داره. آدم افسرده زخم معده میگیره، آدم افسرده احساس بیخوابی هم میکنه، احساس اضطراب هم میکنه، اما نشاط مقاومت میاره. امروز روانشناسا میگن نشاط تو تفکرات ذهنی انسان هم اثر داره. آدمای شاداب یادگیریشون بیشتره، اندیشهشون بیشتره، قدرت حافظهشون بیشتره، قدرت بازدهی، اینی که یاد گرفته بتونه تحویل بده، بیشتره. شادابی هم تو تن انسان، هم تو تفکر انسان، هم در یادگیری انسان، حتی تو مسائل اقتصادی. آدم های با نشاط موفق دارن، مشتری بیشتر جذب میکنن. این کارنگی، این کتابی که نوشته که این همه چاپ شده تو دنیا، برای همین نوشته که ما شاداب باشیم تا مشتری جذب کنیم. خیلی کاسبا ازش استقبال کردن تو غرب، این کتاب رو برای جذب مشتری در واقع و اخلاق انتفاعی نوشته. شادابی تو فعالیت‌های سیاسی، تو مسائل مربوط به مصیبت، تو شکست‌ها خیلی اثر داره. ولذا شما ببینید اصحاب ابو عبدالله علیه السلام با این که میدونن شهید میشن، ولی مزاح میکنن با هم. چرا؟ صبح عاشورا، شب عاشورا، شب مزاح. اونم یک کسی مثل بریر، سید القراء، مدرس قرآن در کوفه، یه شخصیتی که کمتر دیده بودن این محل مزاح باشه. عبدالرحمن نامیست، میگردم بریر شب عاشورای با این اصحاب مزاح میکنه، شوخی میکنه. گفتم بریر تو که اهل مزاح نبودی، اهل شوخی نبودی، چه روحیه ایست امشب؟ گفت کسی که به انتظار بهشت است، کسی که جهاد در کنار امامش میره، شادابی انقدر در درونشه که به زبان تراوش کرده و در قالب مزاح داره خودشو نشان میده. این همون فرح و شادی است. اتفاقا من تو تاریخ نگاه میگردم، یکی از اصحاب امام حسین، جالب این تاریخ، وقتی خدمت امام حسین رسید، همین آیهی که مربوط به شادی و فرح خواند. این شخصیت به نام یزید ابن سبیته که بهش میگن امیر بصراوی، یعنی امیر بصره، امیر بصراوی. یزید ابن سبیت تو بصره تو جلسات سری شرکت میکرد و برای امام حسین یار جمع میکرد، ثبت نام میکردن، آماده میشدن. خودشم 10 پسر داره، 10 اولاد داره. به پسراش گفت من میخوام برم به ابا عبدالله بپیوندم. 2 بیشتر باش نیامدن، یکی عبدالله و یکی عبیدالله. این 2 پسر رو برداشت با چند نفر دیگه آمد در منطقه ابته نزدیک مکه خدمت امام حسین رسید. وقتی وارد شد بر ابا عبدالله این آیه رو خوند که شاهد بحث منه: قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. فلیفرحوا بحث ما رو فرح و شادابی است. گفت باید شاد باشی، من حسین رو پیدا کردم. معناش اینه، البته آیه معناش نیست، برداشتش اینه. قل به فضل الله و به رحمته. آیه معناش اینه که اگر انسان فضل و رحمت خدا شاملش شد باید شاد بشه. این آیه رو خوند و ابا عبدالله رو ازش استقبال کرد. روز عاشورا هم خودش و 2 پسرش در کربلا به شهادت رسیدن که امام زمان ارواح و نافدات اون زیارت ناحیه به او و فرزندانش سلام داده. السلام علی یزید ابن سبید و ابنیه، سلام بر او و 2 پسرش عبدالله و عبیدالله. این نشاط و شادابی که در یاران ابا عبدالله هست، در بریر هست، در یزید ابن سبید هست. برادران، خواهران، جوانای گرامی، نشاط و شادابی به انسان مقاومت میده، قدرت تحلیل تو مشکلات میده، صبوری میده، بردباری میده. شما ببینید سعید ابن جبیر رو، من این داستان رو عرض میکنم، ببینید شادابی یعنی چی و استراب یعنی چی. سعید ابن جبیر از اون 5 اصحاب خاص امام سجاده. 5 معروفن به صحابی خاص امام سجاد، یکیش ایشونه. این آدم گاهی توی نماز نوشتن تو 2 نماز یه ختم قرآن میکرده. باید 7-8 ساعت نماز طول بکشه، یه ختم قرآن 7-8 ساعت وقت میخواد. تو یه ختم قرآن، تو یک نماز یه ختم قرآن میکرده کن. و گاهی 2 یه بار، گاهی شب یک ختم قرآن، و معروف است به قاری بزرگ و حافظ قرآن. سعید ابن جبیر از اون کسانی است که علاقمند به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت است و همواره این حادثه روز رحلت پیغمبر رو یادآوری میکرد. میگفت یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. شما نمیدونید 5 چه روزی بود. یوم الخمیس منظورم اون روزیه که پیغمبر تو بستر افتاده بود، تقاضای قلم و کاغذ کرد، نذاشتن قلم و کاغذ بیاد به پیغمبر سفارش کنه، به وصیت کنه به جانشینی امیرالمومنین. سعید ابن جبیر خیلی از این روز یاد میکرد، میگه هر چی مصیبت داریم از یوم الخمیسه. اون روز اگه گذاشته بودن اینطور نمیشد. مرتب میگه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. خب این آدم شجاع و رشید و قاری قرآن و حافظ قرآن رو گرفتن و بردنش پیش حجاج ابن یوسف ثقفی، این عنصر پلید و خبیث. تا وارد شد حجاج بهش گفت اسمت چیه؟ گفت سعید. گفت نه، تو شقی هستی. گفت مادرم اسم منو سعید گذاشت، حالا تو میگی شقی، حرف دیگه، من اسمم سعید. گفت خیلی حرف میزنی، همینه که من میگم، نام تو شقیست. به من بگو علی ابن ابی طالب بالاتر است یا خلفا؟ کدام بقامشون نزد خدا برتره؟ گفت جناب حجاج، کسی رو من تعیین نمی کنم، هر کدومشون پیش خدا مقربترن، پیش منم مقربتر. هر کدومشون خدا بیشتر دوست داره، هر کدوم جایگاهشون پیش خدا بلندتره، پیش منم جایگاهشون بلندتر و مقامشون عالیست. گفت تو میخوای تفره بری از سوال جواب دادن به سوالات من؟ میگم الان اعدامت کنن، چجور بکشنت؟ گفت هر جوری که میخوای کشته بشی، چون هر جوری منو بکشی بعدن خدا همونطور محاکمت میکنه، قصاصت میکنه. ولی من یه دعا میکنم. گفت چه دعایی؟ گفت خدایا بعد از من دیگه کسی رو گرفتار حجاج نکن، این آخرین کسی باشه که به دست حجاج کنی. خدایا من آخرین کسی باشم که به دست حجاج کشته میشم. بعد از من لا تسلط هو على احد، او رو بر هیچ کس مسلط نکن. حجاج گفت مگه به حرف توست؟ دعای توست؟ گفت حالا من یه دعا کردم. گفت او رو گردن بزنید رو به قبله. همچنین که رو به قبلهش گردن شروع کرد آیه خواندن، فول وجهک شطر المسجد الحرام، گفت روشو از قبله برگردانید، پشت به قبله که آیه نخوان. رو پشت به قبلهش گردن، این آیه رو خون، اینما تولو فثم وجه الله، گفت بخوابوندش رو خاک که نه پشت به قبله باشه نه رو به قبله. وقتی صورتشو گذاشتن رو خاک گفت منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از خاک به دنیا اومدین به خاک. بالاخره اعدامش کرد با آرامش تمام. یه سفره داشت حجاج، معروف بود به سفره قتل، پهن میکرد، جوانهای شیعه رو روی این قرار میداد، شخصیت‌های شیعه مثل کمیل قنبر اینا رو گردن میزد. که شما می‌بینید این روزها بعضیا با تبلیغات منفی دست به سر بریدن از مسلمانان و متدینین و شیعیان میزنن، اینها سابقه داشته در تاریخ اسلام. بعدم میومدن نماز برای مردم میخوندن، بعدم میومدن قرآن برای مردم تفسیر میکرده. حجاج روی این سفره قتلش افراد رو به شهادت به سعید رو کشتن و دعاش مستجاب شد. 15 روز بعدش حجاج به درک واصل شد، اونم با چه مرضی. مرضی گرفته بود، از درون میسوخت، فریاد میزد، از بیرون سرد میشد بدنش، از خواب میپرید میگفت مالی ول سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر من چه کار داری؟ میگفتن حجاج سعیدی به کار نیست، سعیدو کشتی. میگفت نه، 70 بار منو کشت، من یه بار کشتمش، 70 بار منو کشت، تا به خواب میرم به خوابم میاد کابوس میبینم. با یه وضعیت و با یه فلاکت و اضطراب و نگرانی حجاج به درک واصل شد. خب این نشاط و شادابی سعید ابن جبیر است، اون اضطراب و اندوهی که در حجاج میبینیم. عزیزان، برادران، خواهران، جوانهای گرام، خیلی این بحث مهمه. تو زندگی شاداب بودن، نشاط داشتن، تو زندگی کسل و فشل نبودن، افسرده نبودن، بی حوصله نبودن، کارآمدی انسان در پرتو شادابی، قدرت تفکر انسان در پرتو شادابی، قدرت مقاومت انسان در پرتو شادابی، اینها نکاتی است که باید توجه بشه. خب حالا اجازه بدید خیلی کلیگویی نکنیم، من یادداشت می‌کردم عوامل شادابی رو برای شما بگم، چون خودتون می‌دونید شادابی خوبه، چه کار کنیم شاداب باشیم؟ این سوال اصلی خیلی خانواده هاست. چه کنیم با نشاط باشیم؟ چه کنیم با سرور باشیم؟ چه عواملی تو زندگی ما شادی میارد؟ من یه روایات رو نگاه میکردم، دیدم میشه اینا رو به چند دسته تقسیم کرد. عوامل روانی که امشب براتون میگم، عوامل عبادی که اگه نرسیدم انشاءالله یه شب دیگه، عوامل اخلاقی، عوامل ظاهری. شاید 4 دسته عامل رو بشه برای شادابی مطرح کرد. یه سری عوامل روانی است که امشب عرض میکنم، یه سری عوامل عبادی است، گفتن فلان ذکر شادابی میاره مثلا که میگم، یه سری عوامل اخلاقی است، گفتن آقا این صفت افسردگی میاره، این صفت شادابی، یه سری عوامل ظاهری مثلا رنگ لباس فرض میکنید، اینجور فرض میکنیم از خانه بیرون اومدن، اینجور از محیط استفاده کردن. 4 دسته عامل میشه: عوامل روانی، عبادی، اخلاقی و عوامل ظاهری. اما من بخش اولش رو که حالا بحث دقیق و به هر حال جای یک کار علمی و تحقیقی و پایان نامه دارد، خدمت شما اشاره میکنم که چه عوامل روانی موجب شادابی میشه وقت بتونم با اصحاب و یارانم تطبیقش بدم. 1، مثبت اندیشی. برادران، خواهران، ما تو زندگی یکی از چیزایی که باعث ناراحتیمونه منفی اندیشی است. همیشه این نیمه خالی لیوانو میبینیم. اگر انسان مثبت اندیش باشه، خوبی ها رو ببینه، داشته هاشو ببینه، اگر انسان تو زندگی تو همه قضايا با بدبینی وارد نشه، یه آقا خوبیای خانومش رو ببینه، یه خانم خوبیای شوهرش رو ببینه، یه پسر خوبیای پدر رو ببینه، یه پدر خوبیای پسر رو، تمام درگیری‌های بین پسر و پدر و زن و شوهر و همسایه و شریک و کوچه و بازار به خاطر منفی‌نگری ماست. خیلی مهمه. ببینید پیغمبر گرامی اسلام تو جنگ خندق وقتی کلنگ زد که سنگی رو جابجا کنه و خندق بکنن دور مدینه، یه جرقه ای زد. حضرت فرمود من تو این جرقه نابودی امپراتوری ها رو میبینم. اینو میگن مثبت اندیشی. امام وقتی امریکایی ها ما رو تحریم کردن، خب تحریم اقتصادی مشکله، کارخانه میخوابه، تولید متوقف میشه، اونم تو اوج جنگ، تو اوج محاصره چندین استان کشور. امام فرمود خیلی کار خوبیه، حالا که تحریم کردن ما باید جشن بگیریم، ما با این تحریم پیشرفت میکنیم، رشد میکنیم. خب امروز بنده میرم توی صنایع هوایی میبینم تو اصفهان دهمین هواپیما زیر ساخته، 9 هواپیما تو خود کشور ما تولید شده، هواپیما مسافری بیرون اومده. وقتی به مهندسینش میگم آقا شما چجور به اینجا رسیدید که هواپیمای مسافری تولید کنید توی کشوری که یه وقتی معروف بود، میگفتن ایرانی هیچی نمیتونه تولید کنه، چطور به این در واقع پیشرفت رسید؟ داره تانک و توپ و سلاحهای سبک و اینا جای خودش. میگه در اثر تحریم. رئیس سازمان هوایی اصفهان به من رفتن بازدید از اون کارخانهشون، خودش به من گفت یکی از مهمترین عوامل این که ما امروز صنایع هواییمون به ساخت هواپیمای مسافری رسیده همون تحریم. خب اون روزی که امامی حرف زد خیلی سنگین بود برای بعضیا. این میشه مثبت اندیشی. مثبت اندیشی نگاه خوب به افراد، به قضایا، به جریانها. ابو هاشم جعفری اومد خدمت امام هادی. دقت کنید چی عرض میکنم. ابو هاشم وضع مالیش به هم ریخته بود، از نظر اقتصادی مشکل داشت، اما جسمش سالم بود، ولایت داشت، ایمان داشت، همسر داشت، خانه داشت، اینا رو نمیدید. آخه الان تو مردم با هر که حرف میزنی شکوه میکنه، نداشته ها رو میگه، داشته ها رو نمیگه. خیلی بده، خدا خوشش نمیاد از این صفت، از این شکوه. اومد خدمت امام هادی شکایت کنه. تا نشست آقا بهش فرمود ابو هاشم تو اون چیزایی که داری و یادت هست داری، ایمان داری جهنم نمیری، سلامت داری نماز میخونی، روزه میگیری، عبادت میکنی، امنیت داری، ولایت داری، اینایی که داری یادت رفته، فقط پولی که تو جیبت نیست و قصه که عقب افتاده تو ذهنته. مثبت اندیشی نسبت به حوادث، نسبت به افراد، نسبت به همسر، نسبت به فرزند. یه جنازه رو آوردن نماز بخونن روز ایام حضور پیامبر اکرم تو مدینه، یه کسی مرده بود، جنازه رو گذاشتن، رسول خدا آمد نماز میت بخونه، شروع کردن بد گفتن. یکی گفت آقا بد اخلاق بوده، یکی گفت نمیدونم بد برخورد بوده، یکی گفت، هر کسی شروع کرد یه منفی گفتن. رسول خدا ایستاد، برگشت رو به جمعیت، فرمود یعنی هیچ کار خوبی نمیکرده این بنده خدا؟ یکی کسی گفت چرا یا رسول الله، یه شب نگهبانی میداد در راه خدا، من دیدمش. این مثبت اند، فرمود کافیه، ایستاد نماز خون پیغمبر برش. این روش امام حسین در برخورد با هر مثبت اندیشی کرد، نفرمود تو راه رو به ما بستی، تو ما رو کشیدی تو این صحرا، ما کوفه میخواستیم بریم. نه، حتی اگر یک جمله ای هم راجع به مادرش امام حسین که معروف بوده میگفتن اون زمان سکلت که امک، کسی که آزار میداد یکی میگفتن مادرت به عذاب بنشینه، یعنی انشالله بمیری مثلا معناشی. با اینکه امام این جمله رو برای، شاید به نظر من امام برای تلطیف این جمله، وقتی سر هر رو به دامن گرفت فرمود تو خوشحال باش که مادرت تو رو هر نامید، نام برد از مادرش. امام حسین دو بار از مادر هر نام برد، یه بار اونجایی که راه رو بس سکلت که امور مادرت به عذاب برشی، اما یه بار وقتی سرش رو به دامن گرفت انتل لذی، تو کسی هستی که مادرت به حق نام تو هر گذاشت. آیان جوان ها، ابو عبدالله داره میاد کربلا، میره توی خیمه، خیمه مسیحی هن، مسیحی هن، مسلمان نیستن، وهبه، وهب خودش، همسرش، مادرش، اینا یه خاندان غیر مسلمان هن. ابو عبدالله وقتی میاد تازه وهب هم ملاقات نمی کنه. به مادرش پیغام میده، به فهب، به فرزندت بگو ما اومدیم تو این خیمه، پسر پیامبر آخر الزمان آمد. وقتی وهب آمد تا شنید دامادی که چند روز ازدواج کرده دست همسر و مادرشو گرفت آمد کربلا، مسلمان شد. بابا این کجا؟ حبیب ابن مظاهر کجا که سابقه 70 و چند ساله تو اسلام داره؟ خون وهب با خون حبیب باید کنار هم ریخته بشه، باید برای هر دوشون امام حسین دعا کنه، باید ابا عبدالله هر دو رو تحسین کنه. نه آقا تو مسیحی هستی، تو کجا ما کجا. نه، میاد مسلمان میشه. این یکی از راه‌های شادابی و نشاط تو زندگی. آقا کنکور قبول نشد، خب نشد، آدم عالم که به انتها نرسیده، اون رشته مورد نظر نشد. این دختری که میخواستم ازدواج کنن ازدواج کرد، به من ندادن. این شغلی که میخواستم نشد، اینجا رفتم استخدام بشم نیرو تمام شد، گفتن ظرفیت پره. باشه، اگر انسان تو زندگی اینا رو بخواد علم کنه، جوونا به شما میگم تو زندگیتون به جایی نمیرسید. اگر بخواید منفی های زندگی رو برجسته کنید، بزرگ کنید، مثبت اندیشی، سلامت داری، امنیت داری، توان داری. اینو مخصوصا برای اون خانواده های میگم که به من زیاد میگن، مینویسن که تو زندگیشون یه مشکلی هست، یه فرزند مثلا عقب افتاده داره، مثال عرض کنم، یه بیماری سختی تو همسرشه، یه مشکل مالی تو خانواده است، یه دردی. بالاخره زندگی با این مشکلات، با این سختی هاست. محمد ابن ابی عمیر رو، محمد ابن ابی عمیر از اصحاب خاص چند امامه، نویسنده است، چندین کتاب نوشته. زندانش کردن، تو زندان 120 ضربه شلاق زدن بهش، تمام بدنش مجروح شد، استوار، محکم، با نشاط. گاهی این افراد هرس اون شکنجگر رو به در می آوردن، انقدر نشاط و شادابی داشتن اون خسته می شد، اون که زد شلاق زده بود خسته می شد. این مقاومت از کجا میاد؟ این همونه که عرض کردم، مثبت اندیشی یکی از راه‌های برادران و خواهران. در واقع این است که انسان تو زندگیش بتواند شاداب باشه. حدیث هم داریم، از سرور یبسط النفس، سرور و شادی بسط میده نفس انسان رو، ظرفیت به انسان میده، انسان رو در واقع باعث میشود تو زندگی قدرت تحملش رو بالا ببرد. این یک. دومین عامل نشاط که تو روایات ما اشاره شده و حالا عرض خواهم کرد شواهدشو، زیستن در حال. خیلی ها تو فردا زندگی میکنن، خوب نیست. خیلی ها تو دیروز درجا میزنن، اینم خوب نیست. قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، بگونی که از دست رفته قصه نخورید، ولا تفرحوا بما آتاکم. ببینید جوانها، برادران، ما نسبت به گذشته یه وظیفه داریم، اونم به نام عبرت و ندامت. اگه کسی در گذشته گناه کرده پشیمان بشه، تکرار نشه. اگه تصادفی کرده، اتفاقی افتاده، عبرت بگیره، دیگه پیش نیاد. نسبت به آیندم یه وظیفه داریم و اون تدبیر. برنامه ریزی کنیم 10 سال دیگه، 20 سال دیگه زندگیمون زندگی خوبی باشه. اما نه در حال، نه در آینده، من در گذشته زندگی نکنیم. امیرالمومنین فرمود گذشته گذشته، آینده هم نیامده. الان رو شما، متاسفانه بعضی اینطور بودن، عبیدالله حر جوفی در آینده زندگی میکرد. وقتی امام حسین دعوتش کرد، گفت آقا من اگه بیام دنبال شما میترسم خونم هدر بره، میخوام جایی کشته بشم که نامم بمانه، خونم هدر نره. دنبال عنوان، دنبال شهرت. جون که دنبال شهرت نبود نامش ماند، اسلم ترکی که دنبال شهرت نبود نامش ماند، یزید ابن سبیت که دنبال شهرت نبود نامش ماند. اما عبیدالله حر جوفی کی میدونه قبرش کجاست؟ هیچ کس. افتاد تو آب، خفه شد، به درک واصل شد. عمر سعد تو فردا زندگی میکرد، لذا مضطرب بود. تو خود کربلا هم اضطراب داشت، بعدش هم اضطراب داشت. میگفت ری، حکومت ری، این بد است، این خطر است. و لذا بعضیا گذشته خود رو مطرح میکنن. نه آقا، ما با این گذشته دیگه بشیم پیرو امام حسین، ما با این گذشته دیگه بتونیم خودمون رو اصلاح کنیم، ما با این شکست بتونیم بلند شیم؟ نه، این نکته دوم است که تو زندگی باید توجه بشود. زیستن در حال، امروز رو دیدن و برای امروز برنامه ریزی کردن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه، یه وقتی فرموده بود اگر به من بگن فردا صبح تو رئیس دنیایی، البته الان دنیا رئیس نداره، هر کشور رئیس جمهور داره، ولی فرض کنیم کره زمین شد یک کشور، یه رئیسی میخوان که کل کره زمین رو اداره کنه، قاره آمریکا، اروپا، قاره آسیا، عرض میکنم کشورهای اروپایی، کشورهای خیلی مشکله دیگه، کشورها با سلایق ما، یک رئیس میخوان کل، که زمان حکومت حضرت حجت اینطور خواهد شد. ایشون فرموده بود اگر فردا به من گفتن دنیا شده یک کشور، تو هم رئیس اون کشور، من نمیترسم، میشینم برای اون کشور واحد دنیا برنامه ریزی میکنم. این دومین عامل، جوان ها در حال زندگی کنید، الان نوجوانیتون رو مختنم بشت، نگو حالا دانشگاه مهندسیمو بگیرم، ازدواج بکنم، ماشین بخرم، ایشالله فلان کارو خوب انجام، الان خوب انجام بده، چه ربطی داره نماز شما، عبادت شما، خوب بودن شما. بعضیا کار خوبو ارجاع میده به آینده، بذار خونمو بخرم، ماشینمو بخرم، سفرامو برم، بعد خمسمو میدم. میگه وقتی خدا حکم خمسو تشریع کرد نوشت ماشین بخری، خونه بخری، خمس مال امروزه، مال الان تو اومد و فردا عمرت کفاف نداد، نتوانستی، انقدر آدم وعده داد و نماند. این دومین رمز شادابی، یک مثبت اندیشی، دو زیستن در حال، سوم هدف دار بودن. عرابه زندگی اسبش هدف دار بودنه که حرکتش میده. آدم تو زندگی هدف داشته باشه. بعضی مثل مرغ سرگردان از این شاخه به اون شاخه، از این شغل به اون شغل، از این روش، نه، هدف داری. ابا عبدالله علیه السلام از اول هدف رو مشخص کرد، فرمود من برای دو هدف آمدم، احیای سنت، از بین بردن بدعت. حالا هر چه بادا بود، وقتی هدف اینه، خون توش داده میشه، ششمایه داده میشه. هدف داری تو زندگی، برادران، عزیزان، جوانهای گرامی، حتی هدف هم دو جور، هدف های کوتاه مدت، دراز مدت. برای هر کاری انسان یه انگیزه، یه هدف داری انسانو با نشاط، با شادابی بار میاره. وقتی انسان بدونه امام هدفش سرنگونی شاه و ایجاد حکومت اسلامی بود، گفتن زندان ترکیه رفت، گفتن تبعید تو نجف رفت، گفتن زندان قیطریه رفت، همه سختی ها به خاطر اون هدف. این در واقع سومین عاملی که باعث می شود انسان در زندگی شاداب بشه. و عامل چهارم که دیگه بحث رو جمع کنم و نکته دقیقی است، عامل چهارم اینی که انسان اکتفاء به داشته های خودش میکنه، کفاف، قناعت. حدیث بخونم براتون، من نظر الی ما فی عید الناس طال حزنه، هر که هی نگاه کنه به آی خونه مردم، ماشین مردم، همسر فلانی، این هی باعث حزن و اندوه میشه. کسایی که نگاهشون به دیگرانه، در مسائل مالی یا در مسائل تقوایی نه، در ایمان و اعتقادات، شما نگاه کن با آیت الله عظمای بهجت و کاش من مثل او باشه، اب نداره. اصلا یکی از خواسته های ما اینه، مگه نمیگید توی نماز عید فطر، اللهم اینی اسألو که خیر ما سألک منه عبادو که صالحون، خدایا هرچی خوب هست و خواستم ما میخواییم، اب نداره. حضرت ابراهیم دعاش این بود و الحقنی به صالحین، خدای منو به صالحین ملحق. اما تو مسائل مالی و دنیایی، اینی که انسان متاسفانه بعضی اینطورن تو زندگی، آقا امیرالمومنین ایستاده بودن با چند نفر از یارانشون، یه خانم جوانی آمد رد شد، خب حجابش خیلی خوب نبود، همینجا به خواهرای گرامی عرض کنیم، البته اینایی که اینجا میان همه اهل مراعاتن، منتها این برنامه‌شون پخش میشه، بینندگان زیادی تو سراسر این کشور داره، من به همه عزیزانی که میبینن این برنامه رو، مخصوصا خانواده ها تو خانه ها، دخترای جوان، پسرای جوان، خانم های جوان، عرض میکنم رعایت عفاف و حجاب رو داشته باشید. دختران جوان، خانم های جوان، گاهی بدحجابی شما باعث گناه جوان ها میشه، باعث نگاه شهوت آمیز میشه، خیلی مواظب باشید. حجاب مسئولیت، حجاب عزت، حجاب یک در واقع گوهری رو در میان یک فضای حفظ کردن، این چیز بدی نیست، اینو همه دنیا بهش اذعان دارن، حجاب جزء فطریات بشره. اومد یه زنی رد بشه، یه مرتبه شروع کردن افرادی که دور آقا امیرالمومنین به این زن نگاه کردن، آقا مذمت کرد، سرزنش کرد، فرمود به همسران خودتون اکتفا کنید، نگاهتون به دنبال دیگران نباشه، اگر کسی به داشته های خودش اکتفا کرد، آقا این توانمندی منه، این اختیار منه، این در واقع داشته های منه، این موجب نشاط و شادابی در زندگی می شود. خب جمع کنم بحث رو، چی بود آقا بحث مهم شد؟ شادابی و نشاط، فرح، سرور یکی از یا ویژگی های یاران ابا عبدالله علیه السلام است. عرض کردم بریر مزاح میکرد، یزید ابن سبید آیه رو خوند که داله بر همین شادی و فرح بود، یاران ابا عبدالله با نشاط بودند، با شادابی بودند. جوانها امروز افسردگی، ملالت، سستی، تنبلی، بی‌حوصلگی از بیماری های خطرناک روانی است که متاسفانه بخش های زیادی از خانواده ها رو دچار تزلزل کرده. بیایید تو زندگی شاداب زیست کنید، زندگی کنید. الان یکی از کتابایی که تو بازار خیلی پرفروشه هم کتابای اینطوری، متاسفانه بیشترم دنبال چاپ‌های نویسندگان غیر مسلمان و غربی میرن افراد. فراوان کتاب تو بازار من دیدم، شاداب زندگی کنیم، کامیاب زندگی کنیم، رمز موفقیت، رمز شادابی. خدا شاهد است، میدونید کسی خدا رو شاهد بگیره دروغ بگه، خدا بد جوری زمینش میزنه. چون حدیث داریم اگر کسی تو با دروغ گفت خدا شاهد است، خدا میگه از من شاهدی کمتر پیدا نکردی، برای دروغت میگه خدا شاهده. کسی که میگه خدا شاهده باید اطمینان داشته باشه به حرفش. عرض میکنم خدا گواه است تمام این مباحث، شادابی، موفقیت، رموزش تو روایات و آیات ما اینها فراوان آمده. چرا بریم سراغ دیگران تو این مسائل؟ بیاییم شاداب زندگی کنیم، با نشاط باشیم، تا هم تنمون سالم باشه، هم مقاوم باشیم، هم قدرت تفکرمون بالا بره، هم بازدهیمون بیشتر بشه، هم روحیه تعاون. آدم های شاداب گروهگرا هستن، تعاون دارن، می سازن، می جوشن، مشکلات رو سنگین نمی بینند. برای شادابی عزیزان امشب عوامل روانیش رو شمردم: مثبت اندیشی، زیستن در حال، به داشته ها فکر کردن و هدف دار بودن. البته شادابی سری عوامل عبادی اخلاقی هم دارد که فردا شب خدمت شما تقدیم خواهم کرد و عرض خواهم کرد. خدایا به همه ما همونطور که رسول خدا دعا کرد، اللهم امنن علینا بالنشاط، خدایا به همه ما نشاط و شادابی عنایت بفرما، کسالت و سستی و تنبلی و افسردگی رو از زندگی ما و خاندان ما دور بگردان. شام جمعه است، متعلق به وجود مقدس ولی عصر، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. این روزها عزادار واقعی امام زمان ارواح نافدا هست، اون آقایی که صبح و شام بر جد غریبش ابا عبدالله گریه می کند و اشک می ریزد. آیان، خواهران، می دانید یکی از عزاداران واقعی امام حسین علیه السلام وجود مقدس ولی عصر، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا است. منم امشب این دلهای شما رو روانه کنم کربلا با یاد و نام امام زمان ارواح نافدا. دو سه قطر عشق بریزیم برای اربابمون ابا عبدالله علیه السلام. خدا رحمت کند مرحوم علامه سید بحرالعلوم، اون عالم بزرگوار که همتون شنیدید، مکرر خدمت امام زمان ارواح نافدا رسید. یکی از شاگردان ایشون نقل میکند، این قصه رو عنایت کنید، میگه هر سال ایام عاشورا یه هیئتی از نجف و اطراف کربلا می آمدن به زیارت امام حسین. چند کیلومتر مونده به کربلا، اونجا متوقف می شدن، به هم جمع می شدن، مجتمع می شدن، وقتی به هم می پیوستن و با هم می شدن وارد شهر کربلا می شدن برای زیارت و عزاداری امام حسین ایام محرم. رسم بود هر سال چند روز به عاشورا می آمدن، در اون منطقه آماده می شدن برای آمدن به کربلا. سید بحرالعلوم می رفتن گاهی استقبال اینها، اینایی که آمده بودن برای زیارت و عزاداری امام حسین. یک سال سید و شاگردانش اومدن، هیئت‌های عزاداری سینه زن‌ها رسیدن به اون منطقه، سید اومده بود به استقبالشون. یه وقتی در مرحوم بحرالعلوم عمامه‌شو از سر برداشت، عباشو برداشت، به سرزنان به سینه زنان رفت قاطی این جمعیت، که شاگردان میگن ما ترسیدیم نکنه زیر دست و پا له بشه سید. رفتیم اطرافش دیدیم نه، حالش حال دیگریه، مثل اینا سینه میزنه، به سر میزنه، با این عزادارا با پای برهنه، بدون امامه، بدون عبا. یکی از شاگردانش مرحوم زین العابدین سلماسی است، میگه من شب رفتم خانه سید بحرالعلوم، شاگرد خاصش بوده، گفتم سید امروز تو استقبال از هیئت‌های عزاداری از خود بی خود شدی، امامه برداشتی، عبا برداشتی، یه مرتبه به سرزنان وارد دسته سینه زن ابا عبدالله شدی، چه اتفاقی افتاد؟ گفت همینطور که ایستاده بودم دیدم وجود مقدس ولی عصر میان این عزادارا، میان این سینه زنا، آقا داره به سینه میزنه، به سر میزنه، لذا من تا امام زمان رو دیدم دیگه از خود بی خود شدم، منم امامه از سر برداشتم و رفتم میان جمعیت. سینه زنای حسینی، قدر خودتون رو بدانید. امام باقر فرمود ما این جلسات شما رو دوست داریم، شرکت میکنیم، این جلسات احیای امر ماست. فرمود باد رو به ریاض الجنه، بشتابید به باغهای بهشت. گفتن آقا باغهای بهشت چیه؟ فرمود جلساتی که یاد و نام و ذکر ما اهل بیت درش بشه، این جلسات باغهای بهشت، ریاض الجنه است. قدر این جلسات رو بدونید، فقط نگاهتون نگاه شعاری و نگاه احساسی به این جلسات نباشه. این جلسات جلسات شعوری است، جلسات معرفتی است، جلسات در واقع تزکیه نفس است، کلاس اخلاق است، نام ابا عبدالله و نام اهل بیت شوینده است، سازنده است. امشب اجازه بدید بریم در خانه امام حسن علیه السلام. این ایام از امام حسین روزه خوانده میشه، حقم همین، اما امام حسن حداقل سه تا از فرزندانش تو کربلا شهید شدن، اونی که مشهوره، اگه بیشتر نباشد. امام حسن شخصیتی است که روز عاشورا قاسم ابن الحسن، عبدالله ابن حسن، احمد ابن حسن بعضی نوشتن، از فرزندان امام مجتبی به میدان رفتن و به شهادت رسیدند. ما هم امشب بریم قبرستان بقیع، کنار قبر خاموش امام مجتبی علیه السلام. گریه کنای عالم برای حسین گریه کردند، اما بمیرم برای اون آقایی که امام حسین برایش گریه کرد. همه ی عالم برای ابا عبدالله عشق ریخته، اما حسین برای امام حسن عشق ریخته. وقتی تو قبرستان بقیع بدن تیر باران شده رو گذاشت زمین، تیرها رو با دست از بدن برادر بیرون آورد، خدا نیاره داغ برادر سخت، اونم چه برادر، اینا با هم اختلاف سنی زیاد نداشته، با هم بزرگ شده بودن، با هم رو دوشه پیغمبر بودن، با هم رو زانو پیغمبر بودن، با هم تو کوچه های مدینه هم بازی بودن، با هم بدن بابا رو از مسجد به خانه آوردن، همه ی حشر و نشر اینا بیش از 40 سال با هم بوده. حالا چقدر سخته یه همچین داداش رو بخوای با دست خودت تو قبر بذاری. لذا ابا عبدالله وقتی تیرها رو بیرون آورد، بدن برادر رو میان قبر گذاشت، صدا زد داداش ابا حسنم و لیس حریبا من اصیب به مالهی، داداش قارت زده و نیست که مالشو میبرن، قارت زده منم که با دست خودم صورت تو رو خاک. آجان امام حسین کنار بدن امام حسن تیر از بدن بیرون کشیدی و خود رو قارت زده خطاب کردی، یه برادری هم کنار نهر علقمه بالا سرش آمده، اونجا تیر به چشم خورده بود، اونجا دیگه قدرت و توان نگاه نبود، اونجا خود رو چی خطاب کردی؟ اونجا صدا زد الان جسر زهری، برادر الان کمرم شکست. و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلب ینغلبون، مکرر به ما سفارش کردن، نوشتن برای باران دعا کنید. آیان، خواهران، میدانید وضعیت خشکسالی در کشور نگران کننده است. قرآن کریم میفرماید استغفار موجب باراشه. استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. این از قول حضرت نوح است. استغفروا ربکم، استغفار کنید، خدا غفار است، آسمان بر شما به خاطر استغفار میبارد. هر کجا نشستید سه مرتبه این استغفار رو با هم تکرار کنیم و من دعا کنم. استغفر الله ربی و اتوب الی. استغفر الله ربی و اتوب الی. استغفر الله ربی و اتوب الی. خدایا خودت وعده دادی استغفار کنید، این همه جوان زبان به استغفار گشودن، من قابل نیستم. خدایا به حق خودت، به نامت قسمت میدم باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. خدایا به این زمین های خشکیده با بارش باران رحم و عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت برکاتت رو شامل این مردم بگردان. خدایا همه ما، همه این جوانان امشب ببخش و بیامرز، بیمارانشون لباس عافیت بپوشان، موجبات شغل و ازدواج و تحصیلشون رو فراهم بفرما. خدایا به مقربان درگاهت اختلاف، اعتیاد، طلاق از میان این کشور، گرانی، فقر، ریشه‌کن بگردان. خدایا رهبری عظیم و شأن انقلاب محافظت بفرما. ایشان رو در همه خواسته ها مقضی المرام قرار بده. خدایا این کشور و این نظام در پناه ولی است، ارواح و نافدا از خطرات محفوظ بدار. در ظهور با برکت قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح و نافدا تعجیل بنما. به نبی و آله صلوات الهی.